سرمایه.
بفرمایید.
سلام.
سلام. بفرمایید آقای احمدی. به خانومتون گفتم چند لحظه بیرون باشه چون می‌خواستم با خودتون شخصا صحبت کنم.
در خدمتم خانم دکتر. چیزی شده؟ نکن اتفاقی برای خانمم افتاده؟
نه آقا. اتفاقا تمام آزمایشای ایشون خدا رو شکر خوبه، داروهایی که مصرف کردن جواب داد و برای بارداری مشکلی ندارن.
خدا رو شکر. ترسیدم. بس قضیه چیه؟
قضیه شما اینا آقای احمدی.
من؟
بله.
من چرا؟
مثل اینکه یادتون رفته شما هم مشکلاتی دارید. یادتون رفته که اگر الان صاحب اولادی نشدید 50% به خاطر مشکلاتیه که شما دارید. اما نمیدونم چرا این همه بیخیالید. خانمتون گفت شما اصلا داروها رو مصرف نمی کنید. واقعا چرا؟ اگه بچه نمیخوای؟
والا چرا؟ بچه که میخوایم، اما نه به زور دوا و درمون.
من اصلا سر در نمیارم، متوجه نمیشم. خب پس برای چی یک سال تمومه که میاین و میرید؟ چرا هزینه دکتر رو درمان میدین؟
میدونید خانم دکتر، به خاطر خانممه. میخوام دلش نشکنه. آخه اون خودش اصرار داره که بیاد دکتر تا درمان بشه.
من که اصلا متوجه نمیشم. یعنی فقط ایشون بچه میخواد؟ شما نمیخوای؟
چرا چرا؟ منم از خدامه.
خب پس چرا دارواتون رو استفاده نمی کنید آقای احمدی؟ چرا پیگیر کارهای درمانیتون نیستید؟ خانمتون میگه اصلا پیش اون دکتری که بهتون معرفی کرده بودم هم نرفتین. درست میگه؟ آخه آقای احمدی، این که فقط خانمتون پیگیر باشه که نمیشه. شما هم مشکلاتی دارید که باید بررسی بشه. باید دارو استفاده کنید. باید تحت نظر پزشک باشید.
خانم دکتر، هرچی خدا بخواد همون میشه. چیزی که زوری باشه به درد نمیخوره. خدا اگه بخواد خودش به ما بچه میده.
من نمیفهمم. خانومتون دارو مصرف بکنه و تحت نظر پزشک باشه، اما به خودتون که میرسه میگید هرچه خدا بخواد.
خانم دکتر، خانومم نظرش اینه که باید دوا درمون کنه. خب من که نمیتونم جلوشو بگیرم، اما من اعتقادی به این حرفا ندارم.
واقعا من نمیفهمم شما چی میگی. خب شما که با این کارت عملا زحمت دکتر رو به باد میدی. چه فایده داره که ایشون درمان بشه و شما نشی؟
گفتم که من معتقدم اگه خدا بخواد خودش به اون بچه میده. ببخشید، نیازی هم به دکتر و دوا و درمون نیست. این میشه به زور خواستن از خدا.
ای بابا، آقای احمدی، شما تا حالا بیمار نشدی؟ برای خوب شدنت پیش دکتر نرفتی؟ دارو استفاده نکردی؟
چرا، بارها مریض شدم، بارها هم پیش دکتر رفتم، دارو هم اگه لازم بوده استفاده کردم.
خب اینم مثل بقیه موارد، چه فرقی داره؟
نه دیگه خانم دکتر، نه، این قضیه فرق میکنه. قضیه بچه دار این قضیه فرق میکنه. قضیه بچه دار شدنه. گیرم که ما به زور قرص و دارو و دوا بچه دارم شدیم، اما فردا اگه بچه‌مون کج و کوله و مریض شد چی؟ اگه بیماری داشت چی؟
ای بابا، آقای احمدی، این چه طرز فکریه که شما داری؟ من اگر میدونستم شما اینجوری فکر میکنی، از همون اول پیشنهاد میکردم بری پیش یه تراپیست خوب تا از شر این ترسایی بی خود خلاص بشی.
این چه حرفی خانم دکتر؟ مگه من اشتباه میگم؟
بله که اشتباه میگید. همون خدایی که شما میگید اگر میخواست به همون بچه میداد، راه این علمو هم باز کرده تا کسایی مثل شما که کم هم نیستن بتونن از برکات علم و دانشی که تو این حوزه میتونه کمک بکنه استفاده کنن. این همه آدم مشکل دارن اما ناامید نیستن. اونا تلاش خودشونو میکنن و بقیهشو میسپارن به خدا. پشت در این اتاق خیلی ها هستن که مثل شما برای بچه دار شدن مشکلاتی دارن. اگه اونا هم بخوان عین شما فکر کنن که دیگه هیچی، نسل بشر یواش یواش منقرض میشه. اما اونا پیگیرن، تحت نظر پزشکشون راه معالجهشونو طی میکنن و البته به نتیجه تلاششون هم امیدوارن.
اما اگه بچه مریض به دنیا بیاد، اگه مشکل داشته باشه، اگه
این اگه رو فقط از روی ترس. همین، هر بچه‌ای ممکنه بیماریایی داشته باشه، اما فقط ممکنه، نه حتمی. بعدش هم دکتر هست، مداوا هست، دارو هست. این همه آدمی که پشت در این مطب و مطبای دیگه هستن، اگه اینجوری میخواستن فکر کنن که اصلا فکر بچه دار شدن و هم به ذهنشون راه نمیدادن. بله
خانم دکتر، این سبد گل شیرینی آقای یوسفی خانمشون برای تشکر آوردن. به شما هم خیلی سلام رسوندن. خدا رو شکر بعد از چند سال انتظار کشیدن و دکتر و دوا درمون کردن بالاخره جواب آزمایش بارداری خانم یوسفی مثبت بوده.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. این سبد گلم بذار اینجا چش. اون جعبه شیرینی رو هم ببر بیرون به بیمارا تعارف کن.
چش خانم دکتر، همین الان.
نه نه، اول این جعبه رو باز کن تا آقای احمدی شیرینی برداره و بخوره تا کام شیرین بشه و بعد ببرش.
باشه چش. بفرمایید آقای احمدی، بفرمایید.
ممنون، دست شما درد نکنه، شیرین کام باشید.
نوشه جا.
امیدوارم به زودی زود شما هم خبر خوش به ما بدی آقای احمدی. حالا تشریف ببرید که خانومتون خیلی وقت منتظر شماست. بفرمایید.
ممنون خانم دکتر، بابت همه چیز ممنون. منم امیدوارم الان از خانم منشی شماره تلفن دکتری که قبلا معرفی کرده بودم میگیرم. با اجازه.
به سلامت.
یه موج روشن و پر از امید با صدای زندگی و هنر روی موج 106 رادیو فرهنگ. فرهنگ جامعه
صد و شیش. ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده. ای به روی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشید از اندوه بیش. Thank you. شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای به روی چشم من گسترد خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش، ای مرا با شور و شعر آمیخته، این همه آتش به شعرم ریخته. عشقای تن سوزان من، آتشی در سایه مژگان من، عشق چون در سینه‌ام بیدار شد، از طلب پا تا سرم ایثار شد، ای مرا با شور و شعر آمیخته، این همه آتش به شعرم ریخته.
موج روشن و پر از امید، با صدای زندگی و هنر، روی موج 106 رادیو فرهنگ.
هزاره ادب فارسی. در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1159. این برنامه مروری بر زندگی نامه ابن یمین فریومدی. به نام خدا. دوستان سلام. ابن یمین فریومدی یکی از شاعران مهم و پرآوازه اوائل قرن هشتم هجری قمری است. نام کامل او را امیر فخرالدین محمود ابن امیر یمین الدین طغرایی مستوفی بیهقی فریومدی نوشتند. اما مشهور و متخلص به ابن یمین بود. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، شما عزیزان را دعوت می کنم به شنیدن 1159مین قسمت برنامه هزاره ادب فارسی. موضوع این برنامه همانطور که گفتم مروری است بر زندگی نامه ابن یمین فریومدی. از دوران کودکی ابن یمین کمتر سخنی در منابع ادبی وجود دارد. هیچ اطلاعات درخوری که نشان دهد دوران کودکی و نوجوانی او در چه حال و هوایی می‌گذشته در منابع ادبی وجود ندارد. اما همینقدر آمده که پدرش مردی فاضل بوده و در دوران سلطنت محمد خدابنده در قصبه فریومد ملک و املاکی داشته. این پدر شاعر هم بوده و هنرش را به فرزندش منتقل کرده و ماجرا به نحوی جلو رفته که پسر در شاعری از پدر پیشی گرفته و نامش درخشانتر از نام پدر در منابع ذکر شده. ابن یمین، شاعر مورد نظر ما، هنوز به سنین میانسالی نرسیده در شمار منشیان دوران خود درآمد و در محافل بزرگان به عنوان شاعری جوان مطرح شد. خودش گفته است که مقام استیفا یافت و به همین سبب مستوفی لقب گرفت. یکی دیگر از لقبهای او طغرایی است که چون مدتی متصدی تحریر برخی نامه ها، فرمانها و قوانین آن زمان شده بود، به وی داده بودند. پدرش نیز مدتی در این شغل خدماتی انجام داده بود. به گفته شادروان دکتر ذبیح الله صفا در مجلد سوم کتاب تاریخ ادبیات در ایران، ابن یمین نخستین سالهای جوانیش را در خراسان گذراند. مدتی هم به تبریز رفت و در خدمت غیاث الدین محمد ابن فضل الله بود. اینطور که محققان میگویند ابن یمین به چندین شهر بزرگ سفر کرد تا جایی بهتر از خراسان برای اقامت پیدا کند، اما پیدا نکرد و از شاعران و بزرگان آن شهرها ناامید شد. پس به خراسان و موطن اصلیش بازگشت و سروده های عمیق و ماندنیش را در فریومد خلق کرد. نکته عجیب در زندگی ابن یمین این که او دیوان مفصلی از سروده های خود فراهم کرد و قصد تکثیر آن را داشت، اما به سبب ناآرامی های سیاسی، جنگ های داخلی و اینکه حامیان او در جنگ های داخلی کشته شدند و او بی حامی ماند، دیوانش هم گم شد، یا به سرقت رفت یا در جنگ نابود شد. شاعر شریف ما از این واقعه افسرده شد و تا مدتها نتوانست شعر بگوید، اما پس از مدتی دوباره شور و حال سرودن را یافت و با سرعتی باور نکردنی همه آنچه را که گم کرده بود دوباره سرود و در دیوانی گرد آورد. البته بیاد نیاوردن اغلب سروده های قبلیش او را همیشه متأثر می ساخت، اما سعی کرد سروده های بهتری از خود به جا بگذارد. ابن یمین توانست 15,000 بیت در دیوان جدیدش بگنجاند و آن را به یکی از مهمترین و پربارترین دیوانهای اوائل قرن 8 هجری تبدیل کند. شادروان دکتر ذبیح الله صفا ابن یمین را مردی قناعتگر، گوشگیر، دهقان پیشه و معتقد به مبانی اخلاقی توصیف کرده. به گفته دکتر صفا، سخن ابن یمین برخلاف بسیاری از معاصرانش روان، منسجم و خالی از هر گونه تکلف، خودنمایی و علم فروشی است. در سروده های ابن یمین به ندرت با کلمات غریب و ثقیل و سنگین مواجه می شویم و هرچه هست سخنان ساده، روان، عمیق و مایه‌دار است. شادروان سعید نفیسی در جمع‌آوری، تدوین و تصحیح دیوان ابن یمین تلاش ارزشمندی کرد و بعد از کاویدن نسخه های فراوان دست نویس، دیوانی پاکیزه و خواندنی از اشعار او به دست داد. در دیوانی که ابن یمین از سروده های خود فراهم کرد و خوشبختانه از تطاول ایام مسون ماند، ما غزلها، قصاید، رباعیات، مقطعات، ترکیب بندها و ترجیع بندهای فراوانی می‌خوانیم. در برنامه‌های بعد درباره هر یک از آنها سخن خواهیم گفت. اینجا یکی از سروده های زیبای او را زمزمه می کنیم تا بدانیم اندیشش گرد چه مسائلی می چرخیده. می فرماید: ای دل، اگر زمان به غم می نشاندت، بنشین و صبر کن که صبوری دوای اوست. با دور روزگار نشاید ستیزه کرد، وان کس که کرد این مثل خوش برای اوست. با ژنده پیل پشه چو پهلو همی زند، گر جان به باد الحق، الحق سزای اوست. گر کار عاقلی نرود بر ره صواب، از وی مبین که آن نز فکر خطای اوست. ور جاهلی به منصب و مالی رسد، مگوی کان مال و منصب از شرف و عقل و رای اوست. چون کارها به جهد میسر نمی شود، آن زیبد از کسی که خرد رهنمای اوست. گر کار نیک و بد نشود بر مراد او، داند که هرچه هست به حکم خدای اوست. تاریخ وفات ابن یمین را منابع متفاوت ذکر کرده‌اند. دولتشاه 745 هجری قمری نوشته. در ریاض العارفین 743 نوشته شده. اما در مجمل فصیحی این دو بیت آمده که نشان دهنده واقعی سال وفات اوست. بود از تاریخ هجرت 769 روز شنبه هفتم ماه جماد الآخرین. گفت رضوان حور را برخیز و استقبال کن، خیمه بر صحرای جنت می زند ابن یمین.
ساعت 1 بامداد، تهران، رادیو فرهنگ.